به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار.
صدای تهران.
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
بن‌بست نیاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که یکی از آخرین گزارش های سفارتخانه، یا دقیق تر بگم لانه جاسوسی آمریکا در تهران که به واشنگتن و کاخ سفید مخابره شد، 7 ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود تقریبا، و در اون از ثبات و استحکام و تغییرناپذیری حکومت پهلوی سخن رفته بود. این در حالی بود که برخلاف تحلیل‌های سطحی و غیر حرفه‌ای و دنیا نگرانی ناظران سیاسی داخلی و خارجی، پایه‌های رژیم شاهی پوسیده و کاملاً لرزان شده بود، چنان که تنها با حضور مردمی بی‌سلاح در برابر ارتش شاهی سلطنت پهلوی سقوط کرد تا نقطه پایانی باشه بر 2500 سال نظام پادشاهی در کشور. در این مجال ما تنها 2 ماه آخر حیات نظام سلطنتی رو بررسی خواهیم کرد تا دریابیم که کشورمون و نهضتمون، نهضت انقلاب اسلامی، چه روزها و آناتی رو پشت سر گذاشتن تا به روز پیروزی، یعنی 22 بهمن رسیدن. اما کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر حسین سلیمی هستن، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترمتون.
بزرگوار هستید. ممنونم. آقای دکتر، خب روزهای پرتلاطمی بود برای رژیم پهلوی، اون 60 روز پایانی، اگرچه برای محمد رضا پهلوی از 26 دی ماه تا 5 مرداد 1359 که تقریبا فکر میکنم 550 روز اگر اشتباه نکنم به طول انجامید، خب اون روزها هم روزهای بسیار بسیار شاید تلختر از اون 2 ماه پایانی رژیم بود. در این باره صحبت بفرمایید که اون 2 ماه چه گذشت و نهضت در چه نقطه‌ای قرار داشت و تحلیل‌های خود رژیم چه بود، اینکه به واقع سرنگون میشه نمیشه، بفرمایید.
اگر اجازه بفرمایید من یک زمینه ای را عرض بکنم در حد مختصر. اون همین که خب ما در اون چند ماه پایانی منتهی به انقلاب اسلامی متأثر هستیم از برخی از اتفاقات تاریخی که خب پیش زمینه های قدیمی تری داشتن. یعنی اگر ما بخوایم اوضاع رو بررسی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که در اواخر دوره پادشاهی در ایران دیگر اون افراد و رجال صاحب نفوذی که پیش از این در تاریخ معاصر ایران وجود داشتن و در بزنگاه ها نجات داده بودند پادشاهی پهلوی رو، خب ما از اون جنس آدم ها در اینجا نداریم، یا اگر داریم اینها دیگه در بازی نیستند. شما اگر دقت بفرمایید مثلا در جریان شهریور 1320 ما یک رجلی داریم مثل محمد علی فروغی، در حالی که ما در این بازه زمانی بله، همچون شخصیتی با اون توانمندی نداریم که بتونه در واقع کوششی به خرج بده و از نفوذی بهره ببره برای نگهداشت سیستم پادشاهی. یعنی اگر شما فرض بفرمایید از رجالی مثل قوام السلطنه، ساعد، عرض به حضور شما حسین علا، محمد علی فروغی، اینها دیگه خبری نیست. رجالی که در اون مقطع زمانی در واقع کنار شاه هستن، هیچ کدومشون در اون جایگاه اون افراد نبودند. حالا شاید یک مقداری افرادی مثل فرض بفرمایید علی امینی بود، ولی خب اینها اونچنان در اون جایگاه قدرت دخیل نبودند در اون روزهای آخر. یکی این قضیه است و دوم شما این را هم در نظر باید داشته باشید.
بله.
ما مواجه شدیم در این دوره با یک رشد و توسعه ناهماهنگ در جامعه ایران، یعنی یک رشد تا حدی اقتصادی وجود دارد. گروهی از مردم سابقا روستانشین و یا ایلیاتی صاحب تحصیلات دانشگاهی شدند، یک میزانی از درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصادی ایران شده که باعث تحولاتی نسبت به دهه‌های قبل در جامعه ایرانی شده، نوعی سرمایه‌داری وابسته ویژه‌ای ایجاد شده، در حالی که این قشری که حالا صاحب این جایگاه‌ها هم شده احیاناً در قدرت سیاسی هیچ نقشی نداره. یعنی مردم ایران خواهان این هستند که توسعه سیاسی هم به همون نسبت پیشرفت کنه که صد البته این قضیه برخلاف آن چیزی که در قانون اساسی مشروطیت صراحتاً بر اون تاکید شده بود که مردم باید در امور دخیل باشن، خب اینها رو معطل نگه داشته بود شخص محمد رضا شاه و این موارد باعث شده بود که خب ما یک خواست سیاسی در بین قشر متوسط داشته باشیم. از اون طرف خب ما یک جمعیت حاشیه نشین ضعیف داشتیم که اینها علاوه بر اینکه هیچ سهمی در قدرت سیاسی نداشتن، از نظر اقتصادی هم خب اون شرایط اون دست اول رو نداشتن، که همه این شرایط دست به دست هم میده که ما مواجه باشیم با یک در واقع به نوعی نزدیکی به انفجار سیاسی. یعنی به نظر میرسید که یک نیروی انباشته سترگی در کف جامعه وجود داره که به زودی زود منفجر خواهد شد. منتهای قضیه اون چیزی که به نظر من باعث این شد که یک جرقه‌ای به این انبار باروت بخوره و یک انفجار ایجاد بشه و سرآغازی باشه برای سقوط نظام پادشاهی در ایران، به نظر شخص حقیر اون مقاله 17 دی سال 56 در روزنامه اطلاعاته که در واقع یک جرقه و کبریتی بود به اون انبار باروت به نوعی تجمیع شده ای که سالیان سال حالا این رو به دلیل حالا شرایط خاص سیاسی در ایران نتونسته بود اون انرژی رو رها بکنه و جامعه آماده یک حرکت بود و حالا یک حرکت هایی هم در طی اون 15 سال از سال 42 به این سمت و 15 خرداد در حال انجام شدن بود، ولی گفت اون چیزی که به نظر من باعث شد که اون ساختار منجر به انقلاب به پیروزی برسه، به نظر حقیر این مقاله 17 دی 1356 که حالا
مقاله استعمار سرخ و سیاه،
بله ایران و استعمار سرخ و سیاه، بله، هست که به یک باره اون نیروی در واقع انباشته شده رو موجب شد که آزاد بشه. حالا در مورد اینکه نویسنده و مقاله چه کسی بود و سفارش دهنده چه کسی بود، خب نظریات متفاوت از ادعاهای گوناگونی هم شده، از خود شخص شاه یا هویدا یا ارزم به حضور شما که حتی داریوش همایون در مورد اینها صحبت‌های شده، ولی که بله داریوش همایون صراحتا در یک مصاحبه‌ای که بعدها انجام داد این رو رد کرد و گفت من فقط انتقال دهنده پاکت های حاوی مقاله به روزنامه های کیهان اطلاعات بودم، که البته روزنامه کیهان یه مقداری زرنگی کرد و اینو چاپ نکرد، اطلاعات یه مقدار زودتر اینو چاپ کرد و به هر حال قرعه به نام روزنامه اطلاعات خود. به هر حال من عرضم این هست شما وقایعی که بعد از این رخ میده، یعنی در 20 دی در قم اتفاقاتی که میفته و بعد به دنبال اون در سایر شهرها، در تبریز، در مشهد، در اصفهان اتفاقاتی رخ میده در حمایت از جنبش در قم، نتیجهش این میشه که به یک باره اون فضای ملتهب میره به سمت انفجار و ما میدونیم که خب بعد از این قضیه 40 قم رو ما در 29 بهمن در تبریز داریم و این روند رو بسیار سریع کرد. بعد از این شما مشاهده می فرمایید نظام پادشاهی میره به سمت پوست اندازی کردن، هویدا برکنار شده، بعد به خدمت شما چقدر که آموزگار اومده سر کار، بعد رفته رفته شما نوعی آزادی های نسبی رو مشاهده می فرمایید برای اینکه حالا یه مقدار بتونه فضا رو کنترل کنه. مثلا شما شبهای انسیتوگوتر رو می بینید که با یه مقداری آزادی هایی به نسبت برگزار میشه، هرچند که اونها هم بعداً به در روز آخر به درگیری می انجامه، ولی که مثلا شما نگاه بکنید نصیری برکنار میشه، حسن مقدم میاد سر کار به عنوان در واقع رئیس ساواک و فرض فرمایید بعداً تلاش هایی میشه که بعد از اینکه دیدن ناکارآمد هست جمشید آموزگار، شریف امامی اومد سر کار که حالا به نوعی قول یک دولت آشتی ملی رو هم داده بود به حالا پادشاه و سعی میکرد که به نوعی فضا رو آروم بکنه، ولی که خب میدونیم که ایشون خب بیشتر از یک سری حرکت های ظاهری نتونست کاری بکنه. مثلا تقویم رو برگردون به تقویم که برای مدتی رفته بود و تقویم شاهنشاهی شده بود، برگردون به هجری، یا مثلا برخی از مراکز فساد رو تعطیل کرد، ولی کم در خود دوره شریف امامی بود که واقعی 17 شهریور اتفاق افتاد و خب نهایتا ایشون هم شخصیت و رجل بدنامی بود در همون نظام سابق هم، یعنی در میان اصحاب نظام پادشاهی هم شریف امامی آدم خوشنامی نبود، یعنی مثلا معروف بود به کسی که از قراردادهای دولتی حق و حساب میگیره و به هر حال انتخاب این شخص که شاید حالا هم بدنام بود هم سابقه سیاسی آنچنان اجرایی نداشت باعث شد که باز نظام بیش از پیش به حضیض بده و نهایتا مجبور بشه پادشاه که دولت ازهاری که یک دولت نظامی هست رو سر کار بیاره با وزرای نظامی که خب بخواد چنگ و دندونی هم نشون بده. صد البته اشاره فرمودین به این که حالا سفارت آمریکا یک تحلیل هایی داره، این رو در نظر داشته باشیم که سالیوان که حالا آخرین سفیر آمریکا هست در ایران،
بله،
خب ایشون هیچ شناخت دقیقی از وضعیت سیاسی خاورمیانه و ایران نداشت زمانی که اومد و به سفارت رسید. میدونید ایشون بیشتر عمر سیاسیش رو در جنوب شرق آسیا گذرانده بود و خب در فیلیپین بیشتر فکر میکنم پیش از اینکه بیاد به ایران در فیلیپین ماموریت داشت. به فضای سیاسی ایران، جامعه ایرانی، جامعه متأثر از مذهب و متشکل بر مبنای در واقع علاقه های مذهبی و شیعی با جامعه‌ای مثل جامعه فیلیپین به شدت متفاوته، اصلا قابل قیاس، یعنی دو فضای متفاوته. یعنی من فکر میکنم یه مقداری از جهل سیاسی سفارت آمریکا اینو تحلیل ها خارج میشه، کما اینکه شما اگر پیوند بین روحانیت و مردم رو و بازار رو ملاحظه بفرمایید میبینید که این بازار بود که همواره به عنوان یکی از بازوهای اصلی مالی روحانیت همواره پشتیبان روحانیت بود و از سوی دیگر روحانیت هم خب به عنوان تنها تشکل، یعنی تنها اپوزیسیون متشکل دارای در واقع مویرگه‌های اجتماعی نقش ایفا می‌کرد، هیچ کدوم از سایر طیف‌های اپوزیسیون نظام پهلوی این ویژگی روحانیت رو نداشتن. شما اگر گروه‌های چپ رو یا حتی جبهه ملی رو مشاهده بفرمایید، این نفوذ مویرگی در داخل مساجد محلات یا در بین مردم رو نداشتن. مثلا گروه‌های چپ خب شاید ریشه هاشون خیلی ریشه های مستحکمی در بین اقشار گوناگون مردم نبود، به دلیل اینکه خب ویژگی های خاص اعتقادی اونها عملا مردم مسلمان ایران رو به نوعی به اونها علاقه مند نمی کرد. ولی که از سوی دیگر این روحانیت شیعه بود که یک زیرساخت های تاریخی داشت و شما می بینید که بعد از اون مقاله کذایی که عرض کردم خدمتتون، چگونه توانست این روحانیت شیعه مردم رو بیاره پای کار و میبینیم که در قم، در تبریز، در اصفهان و برخی دیگر از شهرهای مملکت چطور جرقه زده شد. حالا در اون دو ماه آخر ما یک شرایطی رو داریم که خب میبینیم هی رفته رفته داره کار برای نظام سخت‌تر میشه و نهایتا این هست که حالا ازهاری به عنوان نخست وزیر دولت نظامی حالا یا واقعا دچار حمله قلبی میشه و یا اینکه حالا خودش رو به تمارز، یعنی صحبت هست در مورد این هم که آیا این یک تمارز بود یا اینکه واقعیت این اتفاق افتاد، ادعا میکنه که من حمله قلبی بهم دست داده و استعفا میده. خب شاه اونجا تلاش میکنه، خب میبینید گزینه‌های مختلفی رو امتحان کرده. از طرفی خب هویدا رو بعد از 12.5 سال 13 سال تقریبا سال قبل کنار گذاشته و برخی از رجال سیاسی همراه او رو هم دستگیر کرده و بعضا در زندان ها هست مثل نصیری. این نکاهیده از به اصطلاح اون شور انقلاب. بعد افراد تکنوکراتی مثل آموزگار اومدن، خب آموزگار هم نتونست، واقعی سینما رکس در دوره آموزگار اتفاق افتاد، نشد در واقع، ایشون هم نتونست کاری برای حاکمیت شاهنشاهی بکنه. و بعد نفرات بعدی هیچ کدوم از هر جنسی، حتی یه آدم به اصطلاح مثل شریف امامی رو عرض کردم که حالا یک ریشه هایی هم داشت، ریشه های مذهبی داشت به نسبتا، ایشون هم خب شرایطش رو دیدیم در یک شهری و نهایتاً به دنبال چه کسی رفت؟ دنبال یک نفر از جبهه ملی که خب سابقه به نوعی زندان رفتن هم داشت و جزء مخالفین پادشاه بود در طول زندگی سیاسی، شمین شاپور بختیار. صد البته من این رو هم خدمتتون عرض بکنم، شاپور بختیار گزینه اول شاه از جبهه ملی نبود. اگر مستحضر باشید ابتدا گزینه های دیگری داشت شاه برای این که بخواد نخست وزیری رو به اونها بسپاره و مهمترینشون دکتر صدیقی، غلام حسین صدیقی بود که در واقع استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران بودن و ایشون نپذیرفتند این مسئولیت رو، یعنی یک شروطی رو گذاشتند که شاه نپذیرفت. یعنی درخواست دکتر صدیقی این بود که از کشور خارج نشه شاه، ولی کن خب شاه خیلی اصرار داشت که بره بیرون از ایران و نهایتا وقتی که مطرح شد با شاپور بختیار، ایشون پذیرفت این شرط رو و در واقع همون 26 دی که شاه از ایران رفت، در واقع دولت بختیار شروع به کار کرد و ما میبینیم که از این جهت هست که خب دوره بختیار و جنس بختیار به نوعی متفاوت هست از اون نفرات قبلی. ای بس شاید اگر بختیار مثلا 4-5 سال قبل بهش میگفتن روزگاری شما میخوای به عنوان نجات دهنده دودمان پهلوی عمل بکنی، خودش هم باورش نمیشد، ولی که نهایت امر این وظیفه رو به دوش او قرار دادن و اینکه به نوعی اوضاع آنچنان شد که دیدیم و بدنه نظام پادشاهی به ویژه ارتش اون حرف شنوی رو نداشت از بختیار آنچنان که میبینیم مثلا اختلافات شدیدی هست بعدن توی این چند روز از 26 دیتا در واقع پیروزی انقلاب بین ارتش و بختیار و نهایتا هم میبینیم در جریان اعلام بی‌طرفی ارتش در 22 بهمن خب یک دلخوری شدیدی بین بختیار و ارتش پیش میاد و حتی این ناهماهنگی خیلی زیاد به زوغ میزنه. یعنی خیلی جالب هست که علارغم توصیه های شاه ارتش همراهی آنچنانی با بختیار نداره.
خب به هر حال آمریکا تمام تلاش خودش رو کرد که رژیم دستنشانده خودش رو پهلوی دوم رو حفظ کنه، اما این اتفاق نیفتاد. برای حفظ تاج و تخت خب ما ببینیم که طرح یک کودتا پیش بینی میشه، فرستاده‌ای حاضر میشه در تهران، ژنرال هایزر. در این باره توضیح میفرمایید؟
البته در مورد نقش هایزر خب طرفین قضیه نظرات متفاوتی دارند.
بله بله.
یعنی از سوی دیگر هم خب تحلیل های دیگری هست در مورد هایزر که حالا فکر میکنم جاش اینجا نباشه، ولی که حالا به زعم تاریخ نگاری رسمی که حالا بعد انقلاب ما باهاش روبرو هستیم، ظاهر این قضیه این هست که یک فرد نظامی رو آمریکا میفرسته به ایران برای پیشگیری از به اصطلاح کودتا بر علیه انقلاب و در واقع این تلاشیه که دولت آمریکا داره میکنه برای اینکه پیشگیری کنه از پیروزی انقلاب، ولی که نهایتا با اون اطلاعیه و اعلامیه که در 22 بهمن سال به اصطلاح 57 توسط ستاد ارتش اعلام میشه، این عملا به زعم تاریخ نگاری رسمی عملا امکان پذیر نمیشه و میسر نمیشه. شاید یک دلیلش هم این بوده که خب این گروهی از ارتشی ها به ویژه در بدنه ارتش یک بیمی داشتند که اگر دولت انقلابی سر کار بیاد
بله.
وقت برخوردهای سنگین و شدیدی با ارتش انجام خواهد شد و بعد از اینکه خب گروه‌های در ارتش پیوستن به انقلابیون و به اصطلاح دیدن که نه ظاهراً شرایط به این شکل نخواهد بود، بعد ارتشی‌ها خیلی راحت‌تر به انقلاب پیوستن. ببینید شما قضیه در واقع اون عکس معروفی رو که همافرا رفتن به
19 دیما
دیدار بله بله به دیدار رهبر انقلاب و اون احترام نظامی رو که ملاحظه می‌فرمایید، این احتمالاً متأثر از این چنین فضایی هست. یعنی ارتشی‌ها به ویژه نیروی هوایی شما می‌بینید یک نقش خیلی مهمی داره در روزهای پایانی منجر به انقلاب در درگیری‌های نظامی که اتفاق می‌افته بین گارد و مردم، نیروی هوایی سمت مردم می‌ایسته و این به نوعی نشون دهنده یک انشقاق و جدایی در بدنه ارتش به ویژه در بین نیروی هوایی با سایر ارگان‌های نظامیه که خب حالا دلایل خاصی میتونه داشته باشه که حالا به نظرم نیاز به یک تحلیل مجزا داره.
جناب آقای دکتر، پیش از اینکه من پرسش بعدی رو مطرح کنم، من یادی کنم از زنده یاد حسین پرتوی، عکاس اون عکسی که روایت میکنه بیعت همافران رو با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 دی سال 1357. آقای دکتر، یک کمیته تشکیل میشه به نام کمیته مهار انقلاب. خب یه عناصر شناخته شده ای هم در اون کمیته عضو میشن. برخی مثلا از غلام حسین ساعدی نام میبرن، یکی از نویسندگانی که حالا به ظاهر چپگرا بود، اما خب میبینیم که ما روایتی داریم که ایشون هم عضو کمیته مهار انقلاب بود. در این باره توضیح میفرمایید؟
خواهش میکنم. خیلی خوب شد که این رو مطرح فرمودید. خب
تمنم میکنم.
حالا شاید نمیدونم، فضا فراهم نیست که کسی بخواد از ایشون حالا دفاع بکنه یا اینکه بخواد انتقادهای من رو پاسخ بده، ولی کن من سعی میکنم یه مقداری جنبه انصاف رو در این زمینه رعایت بکنم.
بله.
خب میدونید اخیراً یه اتفاقاتی افتاد که حالا احتمالاً در جریانش باشید و ایشون آقای غلام حسین ساعدی یه مقداری دوباره بعد از سالیان سال بولد شدن در فضای مجازی. عرضم به حضور شما، ما در اون سالهای در واقع ماهای آخر منتهی به پیروزی انقلاب یک برنامه رو داریم مثل انستیتو گوته که در به اصطلاح اون مؤسسه فرهنگی سفارت آلمان در تهران برگزار شد که سخنرانانی هم داشت و به اصطلاح از جمله یکیش همین آقای غلام حسین ساعدی بود به عنوان یکی از در واقع ادبای چپ در واقع، و سخنرانی هایی در نفی اختناق در ظاهر، ولی که از اون سو گروه های یعنی سخنرانان دیگری هم بودند که حالا اگر نمیدونم من میتونم اسمشون رو بیارم یا نه، مثلا بهرام بیضایی صراحتا در نقد این دیدگاه ها
بله.
میگفتن که اتفاقا این شماها هستید که سوپاپ اطمینانید، یعنی خودتون در حال به نوعی خودسانسوری رو دارید در مملکت به اسم دفع انقلابیگری به نوعی تشویق میکنید. شما نویسنده هایی که ادعای انقلابیگری دارید، ولی که وقتی که شما و نوع رفتارتون رو میبینید میبینید که به نوعی خودسانسور هستید و این رو هم اتفاقا دارید تشویق میکنید.
بله.
امثال ایشون رو ما میبینیم که اتفاقا بعضا حالا چه خودشون چه دیگرانی که حالا از طیف سیاسی ایشون هستن اتفاقا خیلی نزدیکی هایی دارن به اویدا و شخصیت به اصطلاح همسر پادشاه سابق. یعنی وقتی که ما میبینیم افرادی مثل ابراهیم گلستان، مثل به اصطلاح دیگرانی که حالا به نظرم اسمشون نیاریم بهتره، اینها به اصطلاح اتفاق مثل شاملو صراحتا، حالا شاید الان دوستان این حرف من یه مقداری ناراحت کننده باشه برای برخی از دوستان که حالا شخصیت ادبی این ادیب ما رو میشناسن، ولی که خب اینهایی که در ظاهر علیه نظام پادشاهی سخنرانی میکردن همشون به نوعی از اون نظام و از اون سیستم حقوق دریافت میکردن و مستمری های جداگانه داشتن و
بله.
این صدای سایر اقشار به نوعی فریخته جامعه رو در آورده بود. اگه شما مخالفید پس این چیست؟
آقای دکتر،
اون نوع رفتار چگونه است؟ بله.
من دو سه تا نکته بگم بعد شما اگر دوست داشتین افزوده‌ای دارین مطرح بفرمایید و بعد بحث رو ادامه بدیم، چون ما راجع به تاریخ داریم صحبت می‌کنیم. خطاب به شنوندگان گرامی برنامه است، خب وقتی که ما داریم از تاریخ صحبت می‌کنیم احساس رو گذاشتیم کنار، سلیقه رو گذاشتیم کنار، داریم واقعیت‌ها رو می‌گیم. این چیزی که الان من می‌خوام بگم این اسناد رسمی ساواکه، یعنی خود ساواک ابراهیم گلستان در واقع پول می‌گرفت از دولت انگلیس، به صراحتن به عنوان جاسوس انگلیس شناخته میشد، جز سند ساواک. آقای شاملو همزمان از سه نهاد